ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه بلژیک به دلیل دعوت از ایران و روسیه برای شرکت در گرد همایی شهرداری‌ها در آستانه استعفا قرار گرفت. وزیر خارجه آمریکا در پکن با رئیس جمهوری چین دیدار کرد. و کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از افزایش اعدام‌ها در ایران اظهار نگرانی کرد. همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. وزیر امور خارجه بلژیک به دلیل صدور ویزا برای هیئت ایرانی و روسیه شرکت کننده در گرد همایی شهرداران جهان با فراخوان‌های استعفا روبرو شد. به گزارش رویتر، وضعیت حجه لحیب به دلیل تایید صدور روادید برای دو هیئت ایرانی و روسی که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، اکنون مورد بررسی است. گرد همایی شهری بروکسل هفته پیش برگزار شد و شهرداران 130 شهر جهان به علاوه اعضای کمیسیون و پارلمان اروپا در آن شرکت داشتند تا چالش‌های پیش روی شهرهای جهان را به بحث و بررسی قرار دهند. وزیر خارجه آمریکا که با هدف کاستن از تنش به پکن سفر کرده، روز دوشنبه در برنامه‌ای که از پیش اعلام نشده بود با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. I had candid, substantive and constructive discussions with my counterparts. آقای بلینکن پس از این دیدار در یک نشست خبری گفت که مذاکرات مهم و سازنده بوده و با رئیس جمهوری چین و مقامات ارشد چین دیدار داشته است. روابط دو کشور در ماه‌های اخیر به شدت پرتنش بوده است. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه چین هم، آقای شی در این دیدار گفته که چین موضع خود را روشن کرده و پیشرفت‌هایی در مورد مسائل خاص به دست آمده است. فولکل تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست خبری روز دوشنبه از تبعیض علیه زنان و افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. I am concerned by the
massive recent increase. از افزایش شدید اعدام‌ها و همچنین از ادامه تبعیض علیه زنان و دختران در ایران نگران هستم. Continuing discrimination against
women and girls. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این حال گفت که رابطه رسمی ایران با این کمیساری‌ها درباره تبعیض علیه زنان و اعدام‌های قریب الوقوع همچنان ادامه دارد. اما یک روز پس از افشاگری یک فعال رسانه‌ای درباره اجاره صدها هکتار موقوفه به عروس رئیس اوقاف به مبلغ 1,000,000 تومان، خانواده متولی این موقوفه این موضوع را تایید کرد. ابوالفضل امینی‌ها، فرزند متولی حسینیه امینی‌ها در قزوین، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن تایید این خبر تصریح کرده که در سال‌های اخیر این خانواده برای مسکوت گذاشتن موضوع تحت فشار بودند. بنابر افشاگری وحید اشتری، فعال رسانه‌ای، یک موقوفه 150 هکتاری به همراه یک دامداری با 1000 رأس دام با اجاره بهای ماهانه 1,000,000 تومان به عروس مهدی خاموشه رئیس اوقاف واگذار شده است. در همین زمینه با فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار در ترکیه، گفتگو کردم.
این دارن یک موقوفه معروف، موقوفه امینی ها، که در واقع آقای اشتری با منتشر یک سری اسناد مدعی شدن که حالا یک ساختمونی که حالا جزء میراث هستش با یه ثمن بخشی در اختیار عروس آقای خاموشی قرار گرفته، یک زمین 150 هکتاری که باز متعلق به این موقوفه بوده در اختیار ایشون قرار گرفته. البته بعد در فضای مجازی خود اوقاف قزوین و برخی از این فعالین هم مدعی شده بودن که موضوع اون زمین در واقع منتفی، چون قبلا فروخته شده و مالک دیگه‌ای داشته و متعلق موقوفه نبوده اصلا، که برصورت در اختیار این عروس آقای خاموشی قرار گرفته.
آقای کلانتری، کلا اهمیت موقوفات در واگذاری های این چنینی چقدر هست؟
بحث موقوفات بین خیلی بحث پیچیده ایه، تا اون قد مهم هستش که حالا اموال و اون به اصطلاح ثروتی که در اختیار موقوفات هست که قبل از انقلاب آقای خمینی گفته بود که در یک نقلی که اگر اداره امور اوقاف را به روحانیت بدهید دیگر هیچ فقیری در این کشور نمیماند. اما خب ما بعد از انقلاب دیدیم که به اصطلاح قرار گرفت و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. هر روز هم ما شاهد هستیم که دامنه فقر داره بیشتر میشه. ما یک پروژه‌های بزرگ موقوف خاری داریم که من به اونو میگم ابر موقوف خاری، که حتی این بحثی که در قزوین راه افتاده اصلا در مقابل اون هیچ نیست. پرونده‌های متعدد، ببینید سال 97، همین سال 97 مدیر کل اوقاف استان تهران، مدیران اوقاف شمیران و لواسان و به اتهام همین موقوف خاری دستگیر میکنن و تا الان هم هیچ خبری از اون پرونده هم حتی نیستش که چه اتفاقی افتاد براش.
آقای کلانتری، در این میان برای شهروندان ایرانی و مخاطبان همواره این پرسش مطرح بوده که این مسئولیت آهنین انجام دهندگان این دست فسادهای مالی و رانتی چگونه است؟ آیا واقعا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توانایی جمع کردن این دست فسادها رو نداره یا مسئله چیز دیگری است؟
توانایی که ببینید اون بحث‌های ابر موقوف خاری مسائل متعدد، مثلا داشتیم در آستان قدس مثلا رضوی، در خصوص خود آقای واعظ توسی، پسران ایشون و حتی اون آقای شوهرخوارشون آقای مهدی عزیزیان که با یک اتهام بزرگ چند هزار میلیون تومانی فرار کردن از کشور و این پرونده هیچ وقت رسیدگی نشد. در خصوص باز آستان عبدالعظیم حسنی باز بسیار پرونده‌ها بوده، مسائل مختلف بوده. اون شرکت فعاد ری بعد از متعلی شدن آقای ری شهری و اون به اصطلاح باند موقوف خاری که در اونجا شکل گرفت که اونم هیچ وقت قطعا بهش رسیدگی نشد. من میخوام در واقع بگم سطح این آدم هایی که رو موقوفات هستن انقدر بالاست، انقدر وصلن به اون هسته سخت قدرت که اصلا کسی نمیتونه با اینو برخورد کنه. شما نگاه کنید یه دونه مثلا موقوفه میرزا حسین خان سپهسالار که نزدیک نیم قرن دست آقای امامی کاشانیه و مثلا هیچ چیزی نداره. حالا یعنی شما میلیون ها دلار تا حالا درآمد این موقوفات بوده با اون گستردگی عظیمش که اصلا یک مثال کوچیکش مثلا شاید میگن 100 باب مغازه است در بازار تهران که هر یه دونش شاید اندازه کل این دعوایی که الان شده توی این موقوفه ارزش داشته باشه. اما کسی نمیتونه رسیده، کی میخواد رسیدگی کنه؟ اکثر اونهایی که توی قوه قضاییه هستن و الان سمت‌های بالای قضایی دارن اکثرا مدارک تحصیلیشون از همین مدرسه مطهری گرفتن که مربوط به همین موقوفه است. حتی مدرک تحصیل خود آقای رئیسی و همسرشون هم از همین مدرسه مطهریه. کی میخواد به این رسیدگی کنه؟ شما این نفر رو پیدا کنید که بیاد و به این رسیدگی کنه.
آقای کلانتری، این افشاگری هایی که الان داره صورت میگیره بعضن از سوی برخی افرادی است که دل در گروه همین نظام دارند. انگیزه این افراد در افشای چنین پرونده هایی چقدر با رقابت های سیاسی در اون حاکمیتی ارتباط داره و چقدر دغدغه های اخلاقی این افراد هست؟
ببینید، خواسته یا ناخواسته یک واقعیتی وجود داره که معمول بر اینه که وقتی اسناد یک مثلا فسادی، به خصوص من مثالم که بیرون میاد، معمولا مرتبط میشه به دعواهای سیاسی یا رقابتهای اقتصادی. منتها پرداختن به اونش باید ببینیم که واقعا که این پرداختن در جهت صلاح اموره. اگر در جهت صلاح اموره، من همیشه حرفم اینه که خب موضوعات خیلی مهمتری هست که هیچ وقت به اینها نمیپردازن. حالا چرا مثلا اگر بحث موقوف خاریه، حالا چرا این یه موردی که مثلا شاید بگم کوچکترین مورد در این خصوص هستش میاد پرداخته میشه و بولد میشه و گنده میشه، اما موضوعات مهمتری که گفتم مثل همین بحث فؤاد ری، مثل آستان قدس، مثل آستان معصومه، مثل همین موقوفه سپهسالار، موارد متعدد دیگه‌ای که میگم اصلا قابل مقایسه نیست، هیچ وقت نه بزرگ میشه نه بهش پرداخته میشه. و البته در این خصوص هم به هر صورت نمیدونم الان شایعاتی هم در فضای مجازی و برصورت فعالین رسانه‌ای هست که این مبحث هم مربوط به مثلا دعواهای سیاسی هست که حالا یا برخی میگفتن انتخاباتی و حتی برخی بالاتر یه گمانه‌زنی‌هایی میکردن که مثلا صحبت‌های جانشینی و اینا هم هستش که این افشاگری مثلا اومده انجام شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما یک روز پس از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه، بازنشستگان شرکت مخابرات هم در مراکز برخی استان‌ها از جمله خوزستان، گیلان، خراسان رضوی و ایلام دست به تجمع و شعارهای اعتراضی زدند. اعتراضات بازنشستگان در حالی ادامه دارد که پس از انتشار متن برنامه هفتم توسعه، نگرانی‌ها درباره آینده مستمری به ایران به شدت افزایش یافته است. روزنامه پیام ما با اشاره به اینکه آلودگی رودخانه ارس به مواد رادیواکتیو و فلزات سنگین دیگر قابل انکار نیست، افزایش بیماری‌های مانند سرطان در بین حاشیه نشینان این رودخانه در شمال غربی ایران را نگران کننده خواند. این روزنامه از نیروگاه هسته‌ای متسامور در ارمنستان به عنوان بزرگترین آلاینده ارس نام برده و منشأ فلزات سنگین در این رودخانه را هم ترکیه، جمهوری آذربایجان و معدن سنگون در ایران ذکر کرده است. چند ماه پیش فصلنامه مطالعات مرزی متعلق به مرزبانی جمهوری اسلامی افزایش سرطان در این منطقه را تایید کرده بود. اما به دنبال سانحه اخیر غرق شدن کشتی حامل صدها مهاجر غیرقانونی در دریای مدیترانه و کشته و ناپدید شدن 100 تن بیش از 100 تن تلاش‌ها برای مقابله با ریشه‌های پدیده مهاجرت غیرقانونی به اروپا افزایش یافته است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
واژگون شدن قایق ماهیگیری حامل دست کم 750 پناهجو در ساعت 1:40 دقیقه بامداد چهارشنبه 24 خرداد یکی از تلخترین حوادث تاریخ دریای مدیترانه را رقم زد. به گفته گارد ساحلی یونان، قایق ماهیگیری ظرف 15 دقیقه کاملا به اعماق آب می رود، آن هم در جایی که به گفته کارشناسان دریای مدیترانه عمق بسیار زیادی دارد. در این سانحه به جز 104 مرد تمام سرنشینان جانشان را از دست دادند. گارد ساحلی یونان اما در روزهای گذشته تنها پیکر 78 نفر را پیدا کرد. این 750 پناهجو از ده‌ها کشور آفریقایی و خاورمیانه که به گفته برخی شاهدان تعداد زیادی از آنها زن و کودک بودند، 5 روز پیش از این حادثه به امید یافتن زندگی بهتر و شاید امن‌تر به اروپا، شرق لیبی را به مقصد ایتالیا ترک کردند. در این میان 298 تن از این پناهجویان پاکستانی بودند، اما فقط 12 تن آنها از این مهلک جان سالم به در برد. به همین دلیل دولت اسلام آباد روز دوشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. در تازه ترین تحولات نیز به نقل از شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گزارش شده است که او از مقامات کشورش خواسته تا فوراً اقداماتی را برای مقابله با قاچاقچیان انسان در دستور کارشان قرار دهند. این فاجعه به تکرار و افزایش انتقادها از سیاستهای سخت اروپا در مواجهه با حرکت پناهجویان از مسیر دریای مدیترانه دامن زده است. به دنبال مرگبارترین حادثه واژگونی کشتی پناهجویان و ناپدید شدن صدها تن در دریای مدیترانه، تلاش برای مقابله با ریشه های پدیده مهاجرت غیرقانونی به اروپا افزایش یافته است. در این راستا نانسی فایزر وزیر کشور آلمان و ژرارد دارمنن همتای فرانسوی او که در حال متحد کردن نیروهای دو کشور به منظور کاهش میزان مرگ و میر پناهجویان در مسیرهای خطرناک دریای مدیترانند روز یک شنبه 28 خرداد به تونس سفر کردند تا در دیدار با مقامات تونس از جمله رئیس جمهوری آن کشور راهکاری برای کاهش روند پناهجویان به سمت اروپا بیابند. سه ماه اول سال جاری مقام‌های تونس 13,000 نفر را سوار بر قایق‌هایی در شهر بندری صفاقیس در شرق تونس بازداشت کرده و قایق‌هایشان را توقیف کردند. این بندر مسیر اصلی سفر به اروپا برای آفریقایی‌های جنوب صحرا به شمار می‌رود که برای سفر به تونس نیازی به روادید ندارند. در بیانیه دفتر وزیر کشور آلمان درباره این سفر آمده است: می‌خواهیم مسیرهای مهاجرت قانونی ایجاد کنیم تا زمینه تجارت غیر انسانی قاچاقچیان را از بین ببریم. مقام‌های اروپایی علاوه بر تلاش برای کاهش حرکت پناهجویان از تونس برای ایجاد ثبات در این کشور شمال آفریقا که در میانه عمیق‌ترین بحران اقتصادی خود در سال‌های اخیر به سر می‌برند، به این کشور کمک می‌کنند. با وجود این تلاش ها اما بنابر آمارهای سازمان ملل متحد از سال 2014 بیش از 20,000 پناهجو به امید زندگی بهتر برای رسیدن به اروپا در آبهای نواحی مرکزی دریای مدیترانه غرق شدند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری کوتاه با شما خواهیم بود.